بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در شرط پنجم از شرایط متعاقدین بود که اون مسئله اختیار بود. ادله اعتبار این شرط یعنی شرط اختیار در مقابل اکراه بیان شد. بعد گفتیم بقیه هنا امورون، امر اول درباره این بود که مکره فاقد چه چیزی هست، آیا فاقد قصد است یا فاقد رضایت است یا فاقد جدیت است. اینو شرح دادیم و کلام مرحوم شیخ و صاحب جواهر و اشاره به کلام مسالک و دیگران کردیم. در اینجا یک کلام باقی بنده است از مرحوم صاحب حدائق، این رو هم براتون بخونم چون نشون میده که مثل این که همه این آیون در معنی اکراه گرفتار یک چه تعبیر کنم اشتباهی بودن. صاحب حدائق عبارتش اینه، من این عبارتش رو نوشتم میخوانم، البته بخواهید یادداشت کنید از روی خود کتابش یادداشت کنید، جلد 18 حدائق صفحه 375. ایشون اینطوری میگه: میفرماید قد اورد علیهم فی هذا المقام، اورد علیهم بر کیا؟ بر فقها. فی هذا المقام اشکالون، در همین مسئله اکراه در معاملات، قد اورد علیهم فی هذا المقام اشکالون. 375 و هو انهم قد حکموا به فساد عقد الهازل ولم یذکروا لزومه لو لحقه الرضا. اینا در عقد حاضر که رسیدن گفتن عقد حاضر باطله، ولو بعدن هم راضی بشه بازم باطله. انهم قد حکموا به فساد عقد الحاضر ولم یذکروا لزومه لو لحقه الرضا، بعدن هم راضی بشه فاسده. مع ان ظاهر حاله انه قاصد الى اللفظ دون مدلوله. ظاهر حال کی؟ حاضر. با اینکه ظاهر حال حاضر این است که قاصد لفظ است و قاصد مضمون نیست. بسیار کما فی المکره، مکره هم همینطوره، مکره رو حاضر یکی دانسته، همونطور که مکره هم قاصد لفظ است و قاصد معنا نیست. لأنه بالغ عاقل، این لأنه دلیل برای صحته، عقد حاضر صحیح است لأنه بالغ عاقل، چون بالغ عاقل است عقدش صحیح. فلازم هین ازن اما الحاقه بالمکره، لازم این است که ما ملحق کنیم حاضر و به مکره فی لزوم عقده. بگیم اگر کسی هم شوخی شوخی گفت بابا این خانه به تو فروختم بعدن راضی شد، بگیم صحیح. فاللازم این ازن ما الحاق و بالمکره فی لزوم عقدهی معلوحق رضا بهی. او بیان وچه الفرق بین هما، یا بیان کنین ما الفرق بین المکره و الهازل، ما الفرق بین المکره و الهازل، بگید. ثم قال و دعوا کونه غیر قاصد لفظ بعیدتون عن جادت الصواب. این ضمیر کونهی به کی برمیگرده؟ و دعوا کونهی غیر قاصد لفظ بعیدتون عن جادت الصواب، ها؟ نه، به حاضر. اگر بگید حاضر قصد لفظ هم ندارد، بعید از ثوابه. حالا خلاصه کنم معنی این کلام مرحوم صاحب حدائق رو که در جلد 18 از کدام صفحه 375 میگه. خلاصش این است که ایشون مونده در این که فرق بین حاضر و مکره چی؟ حاضر قصد لفظ داره، قصد معنا نداره. مکره هم قصد لفظ داره، بقیده ایشون قصد معنا نه. چرا میگن حاضر عقدش باطله، رضایت بعدی هم کافی نیست؟ اما مکره عقدش اگر رضایت بعدی بیاد صحیحه. مل فرق بین هما. آیا میتونید ادعا کنید، جمله آخرشه، میتونید ادعا کنید حاضر اصلا قصد لفظ نداره؟ این که باطله چون قصد لفظ نداره. از این طرف نیامده درست بکنه مکره ها. میگه حاضر هم بگیم قصد لفظ نداره پس باطله. این بعیدتون از ثواب. حاضر قصد لفظ داره، قصد معنا نداره. مثل مکره که قصد لفظ داره، قصد معنا نداره. هر دو مثل هم. بنابراین ایشون این اشکال رو بدون جواب گذاشته. چرا عقد حاضر باطل است لو لحقه الرضا، اما عقد مکره لوله قارضا صحیحه؟ چرایشون چرایی براش پیدا نکرد؟ جواب همه اینا همون حرفیست که دیروز عرض کردیم مکره و حاضر تفاوتشون در قصد جده. ماورای قصد لفظ و قصد معنای ثالثی داریم به معنی قصد الجد. هر دو قصد لفظ دارن، هر دو قصد معنا دارن. اون دایی جد دارد، اون دایی هست. تفاوت اینجاست. مکره دایی جد داره، حاضر دایی هست داره. تا دایی جد نباشد عقد نمی شود. اوفو به لغوت شاملش نمی شود، شامل عقدهای شوخی شوخی نمی شود. باید قصد جد بوده باشه تا اوفو به لغوت شامل حالش بشود. انقلت باز دوباره انقلت دیروز همینجا تکرار میکنیم که بابا مکره مجبور بر قصد جد نیست. خب نکنه، حتی مجبور بر قصد معنا هم نیست. قصد معنا هم نکنیم، الفاظ بی معنا بگه یا الفاظ با معنی بی جد. مکره مجبور نیست به نیت، نیت که در دسترس مکرهی نیست. از قلم رو جباران نیت انسان بیرونه. از قصد جد نکنه، قصد انشا نکنه مکره. این معضله مهم همینه. قلنا میتونه نکنه، اما قالب عوام قصد الفاظ را منفک از قصد معنا و جد نمی بینند. وقتی لفظ گفت اینم مثل این است که میگه آقا شما بیا براءت به جوی. به عمار گفت دیگه، براءت به جوی از پیغمبر. خب عمار گفت دیگه، خب عمار میخواستی لفظ بگی بی معنا برای سینت صاف بشه بگی، برای امتحان بلنگو بگی، پس چرا نیت هنی کرد؟ نمیتونست عمار تفکیک کنه. اگر بگی من از پیغمبر اسلام بیزارم، خیال میگو قصد شما باید باشه. مقام حزل غیر از مقام جده، چون مقام حزل قرینه هم باشه، نمیتونه در غیر مقام حزل قصد حزل کنه. نمیتونه. خواص میتونن در غیر مقام حزل قصد حزل نمیتواند بکنن.
در موقع حضر.
مقام جد اینجا میگم، در مقام حضر میتونه، در مقام جد نمیتونه.
تشخیص
میده مقام، مقام جد نمیتونه قصد حضر کنه، نمیتونه، نمیتوانی. در مقام حضر میتونه قصد حضر کنه، چون مقام حضره کمکش میکنه، اما در مقام جد نمیتوانه قصد حضر کنه، نمیتوانه قصد جد نکنه. اینا مثل اما عمال دیگه، عمال چرا گریه میکرد؟ چرا گریه کرد اما؟ خب خب قصد معنی نکنه، ولو بدون قصد معنی، نه قصد معنی، نه این گریهش پیداست این است که قصد. ولذا در جوابم امام نفرمود لفظ بگو معنی، امام هم فرمود اگر مجبورت کردن بعد براعت بجوش. علی علیه السلام در خطب نهج البلاغه اگه مشغولتون کردن بر براعت بجویید، بر سب بگویید، بر براعت براعت نجویید.
اگر همون آداب رو دو قبلش کنید قصد بخوره بگه من قصد جدن،
قصد چی نداشت؟
در بکره بگه من قصد جد نداشتم.
قصد داشته، قسم میخوره که قصد جد داشته. حرفا چیه؟ این همه گریه و این همه ناله و این همه نمیدونم علی علیه السلام میفرمایی مجبورتون کرد، مجبور به الفاظ که نیست. فرمود اما صف حسبونی و اما براعت، براعت لا تبرعو منی. این معلومش خصل معناست، چه میفرمان لا تبرعو منی؟ این به خاطر این است که مردم قصد لفظ را از قصد معنی منفک نمی دانند. چرا؟ قصد معنی کرده، نه قصد معنی، قصد معنی کرده در این حال. این مثل همه رضایته، مثل مکره که راضی نیست، قصد معنی کرده اما راضی نیست. این هم قلب و مطمئنون اینان، یعنی قصد این معنی رو کرده اما راضی نیست به این معنا، قلبش مطمئنه به ایمانه، مثل عدم رضایت مکره. در این صورت اگر یه مقدار روی مکره ها آزمایش امتحان بکنید، میبینید که اونها در عمل، خودتونم، حالا من عوام گفتم، شما خیال کردید که بله خواستم به این آسان، نه خواستم باید بعد وقتا گرفتار میشم، یا قسم بخور بلند چیز نمیخوره. خب الفاظ گفتن بدون معنا که اشکال نداره، الفاظ قسم اشکال داره آدم بگه، میگه من نمیتونم قسم دو بخورم. خب شما الفاظ بگو، مثل امتحان بلنگو بگو، مثل قرائت درست کردن بگو، خود شما هم تفکیک در عمل نمیتونی بگو. الفاظ اینقدر به معانی چسبیده که انسان خیال میکنه خاصیت ذاتی الفاظه و تفکیکش مثل تفکیک ذات از ذاتیات نمیشه. خود ما هر بگن یه قسم نرو بخور نمیتونیم بخوریم، عینیت الفاظ کنیم کش کن داریم. والله من این کار را نکردم، در حال کردم، مرادم الفاظه، این که اشکال نداره. الفاظ بدون معنا دروغ هم نیست، قسم میشم عیب نداره. چرا شما میگید عیب داره؟ این معنیش این از تو ذهن انسان هست که جدا کردن اینا مشکله. بله؟ نه نه، ماورای قصد استعماله، یکی معنی استعمالی هست، ماورای معنی استعمالی معنی جدی است که در اصول هم داری بیمن. علا کل حال خلاصه کنم، اون چه؟ مکره کی؟ میرسیم میرسیم، اجازه بیم من اکراه الان میرسم. حقیقت اکراه شما کار نداشت بشید، حقیقت اکراه امروز بحث میکنیم، این که هنوز بس نیومد، الان دو ثانیه الان میرسیم. خب این حاضر تمام کلام در امر اول که مکره فاقد چه چیزی هست و زمینه‌ای برای امور آینده که بعد از رضایت چگونه عقد مکره صحیح است و عقد حاضر صحیح نیست، و این حرفی که صاحب حدائق و صاحب جواهر و دیگران دارن اینا قابل خدشه است و قابل ایراده. دیروزی که از آیون مثل که از من سوال کرد که حدیث رف مستور رو اله ما نگاه کردیم نداره، در حالی که داره حدیث رف مستور رو در همون جلد 16 وسائل، همون باب 16 ابواب ایمان، حدیث شاید 3-4 هست که در اون حدیث ششتار داره ما اکرو علی مستر رو علی ما لم یتیقو، مستر رو داره ها؟ بله. حالا اگر در بعضی از اسنادش مستر رو نداره ولی در بعضی از اسناد دیگرش مستر رو علی داره، ما اکرهو مستر رو ما لم یتیقو، ششتار داره در یه حدیث الخطا و نسیان و ما لا یعلمون، این ستا ما اکرهو مستر رو علی و ما لا لم یتیقو ششت. خب بریم امر ثانی. امر ثانی مهمه، حقیقت الاکراه ماذا، حقیقت اکراه چیست. قبل از آنی که وارد کلام شیخ و دیگران در اینجا بشوم، اول این نکته رو خوب بود روشن می ساخت مرحوم شیخ که روشن نفرموده که ادله بحث ما همش بر محور کلمه اکراه دور نمی زند، بعضی از ادله ما بر محور طیب نفس، کار به صدق اکراه نداریم، صدق بکنه نکنه طیب نفس. بعضی از ادله ما رضایت می گفت الا ان تکون تجارتا ان ترازن، قرآن کلمه رضایت داشت، حدیث انتی به نفس داره، حدیث دیگر مال حضرت ولی از ارواح ناله الفدا به اذن صاحبه داره، اذن تیب رضا. اگر معیار این احادیث و آیات باشد ما نوکر صدق اکراه نیستیم، بعدا میرسیم صدق اکراه خیلی اشکالات داره، اکراه پنجتا قید جان داره، بکنی یا نکنی، ما در بند صدق اکراه همه جا نیستیم. اگر معیار ما اینا باشه، من کرارن این هشدار رو به آیون دادم، همیشه وقتی میرید دنبال یه ماده لغت معنیش بفهمید، اول از خودتون سوال کنید که آیا این ماده لغت در متن حدیث آیه ای آمده یا نیامده. اگر نیامده شما را چه کار به اون ماده لغت، اگر آمده باید دنبالش بریم. ما اول از خودمون سوال میکنیم آیا در ادله ما نفی کلمه اکراه آمده، میبینیم در بعضی که آمده، نه در همه، خیلی هاش کلمه طیب نفس و اذن و رضا و امثال ذلک که. پس اگر معیار اونا باشه ما فکرمون راحت است، میخواهد صدق بکند میخواهد صدق نکند کراهد. بله اگر معیار حدیث رفع باشه و حدیث رفع شامل بشود احکام وضعیه و تکلیفیه را هر دو، ما باید بینیم کلمه اکراه در لغت عرف چه معنا میبخشد. رفع ما اکرهو علیه یا مستکرهو علیه، ماده اکراه. شیخ همینطوری صاف رفته تو معنی اکراه که نه دلیل ما منحصر به اکراه نیست، نیست. بسیار خوب، حالا که معلوم شد کلمه اکراه رو ما به خاطر حدیث رفع میخواهیم اما ادله دیگر ما توهیست از این قید، البته روایت با طلاق هم هست بنابرای که القا خصوصیت از اونها بکنیم با بیبهی رو هم بگیره. با رضا ابدا، با رضا ابدا ابدا، تیب نفس با اکراه خیلی فرق. الان میرسیم چندین قید در اکراه هست که در تیب نفس و رضا نیست، و رضا اون خصوص مطلق گرفتن اینا رو، ببینید معشین اون خصوص مطلق گرفتن. حالا میرسیم اینجا، در اینجا در حقیقت اکراه چند تا قید قائل شد. اول این است که سه تا قیدش که مضمون شیخی داره در مکاسب، حال تا قیود دیگر رو که بقیه اضافه کردن، اول این است که وجود حامل علا فعله، حاملی باشه، حامل یعنی مکره، باید پای مکرهی در میان باشه، اگر پای مکرهی در میان نباشه اکرانی این از طیب نفس جدا شد. ممکن شما طیب نفس نداشته باشید مکرهی هم نباشه، پای مکرهی هم در میان نیست، اکراه هم نیست، وقتی به نفس هم نداره. پس اول وجود حامله، حامل لهو علا فعلهی، ای المکره بالکس، یه مکرهی باید باشه. اگر مکرهی در کار نباشه، ولو شما در مزیقه هم واقع شدی کاری انجام میدید، خودتون از ترس و حسد کاری انجام میدید، نمیگن اکراه. بنده از ترس و وحشت خودم بلند شدم و میترسم، یا آدم های هستن ترسو محافظ کار، یا ترس به حق کاری رو انجام میده، مکرهی هم در کار نیست، معذالک صدق اکراه نمی کنه. الزام، اجبار، اینا ضرورت ممکنی حرفا رو بزنی، اما اکراه نیست. این قید اول. قید دوم، اقترانه به وعید، یعنی باید ضامن اجرا هم داشته باشه، اگر نکنی چه میکنم؟ هیچی، باید یک وعیدی درش باشه. اگر شخص جباری یاد بگه آقا یالا بلند شو شما برو دنبال این بی، اگر نکنی من مثلا یه سرایت میبرستم، اون که اشکال نو ببرست، باید یه وعیدی درباره من داشته باشه، یا اگر این کار نکنی من جدن از شما میرنجم. برنجن نه، این که چیز مهمی نیست، وعید باید توش بشه. و گفتن منظور از وعید هم وعیدیست نسبت به مضر بوده باشه به حال الفاعل، او من یتعلق به او ما یتعلق به، مضر به حال الفاعل، او من یتعلق به او ما یتعلق به، مضر به حال خودم یا فرزندم یا خانه‌ام یا زراعتم، من یتعلق به یا ما یتعلق به، باید مضر باشه.
پس اگر اقراض ظالم همراه با وعید نمونه، یا که قراره دلالت او اگر نکنم
خب معلومه، اونم المقدره که المذکور، اونم مثل مذکوره. بله، اینم مثل این هست که میگه آقا اگر این کار نکنید آقا میرنجی، و من میدونم این رنجیدنش گران تمام میشه، آدمی هست به این آسانی دست از سر آدم بر نمیداره، کینه ای هست میرنجی، آقا این المقدره که المذکوره. حالا این وعید هم گفتن یا معلوم الترتب یا مضمون الترتب باشه. یه وقت یه وعیدیه که من میدونم کاری از این ساخته نیست، مثل تهدیدهای ابرقدرت ها کلم میکنیم، کلام میکنیم، فلان آسمان میگیم نه، مثلا کار از این مثلا میدونم ساخته نیست، فرضاً باید مزنون و ترتب باشه یا معلوم. اما محتمل و ترتب چیه؟ بعضی گفتن محتمل و ترتب هم اگر احتمال عقلایی باشه اونم هست، چرا شما مزنون میگید معلوم و ترتب، مزنون و ترتب، نه اگر احتمال عقلایی باشه اونم هست، تهدید میکنه، واقعا هم این تهدید ممکنه عملی کنه، ممکنه، خوف هست. بعضی گفتن احتمالش هم کافیه، احتمال و قبلی. سوم هم این است، عدم و امکان تخلص و تفسی. سومی ما همه رو بردیم جز اون دومی بود، البته اینا هر کمش دو سه شاخه میشه، حالا بر میگردم دوش. اولی این بود که واقعا مکرهی در کار باشه، دوم این است که ضامن اجرایی داشته باشه، اقتران و وعید من هم از نون ترتب یا مقتوع یا محتمل به حال فاعل یا من یتعلق به یا ما یتعلق به، سوم عدم امکان تفسی و تخلص، امکان تفسی هم نباشه. بله، لا یمکن التفسی، لا یمکن التخلص، ممکن نیست تفسی و تخلص، ممکن نیست. حالا با چی به طوریه؟ گاهی تفسی و تخلص به طوریه، گاهی نه یه داد میزنم، منم آقا پایگاه مردمی دارم، جمع میشن من از دست ظالم نجات میدن، مثلا اعوان و انصار دارم، عمل و اکره دارم. خب یه داد میخواستی بزنی چرا نزدی؟ امکان تفسی و تخلص هست، اما به تو یا به غیره. این سه تا قید است که باید دونه دونه شو بررسی کنیم، بیاییم جلو ببینیم تا چه اندازه هر کدام از این سه قید معتبره. برمیگردیم به اول. اول بریم سراغ وجود مکره. آیا لازم است یه مکرهی بالفعل باشه؟ کسی بالای سر من ایستاده، شمشیر دستش، حتما باید لوله اسلحه رو بذار تو شقیقه انسان بگه یالا و الا خالی میکنم؟ لازم مکرهی باشه یا نه؟ اگر شرایط و احوال توریست مکره نیست، اما شرایط احوال جانشین مکره. ها یه همچین شرایطی ظالمی از اونچنان شرایطی را فراهم کرده و اونچنان اوضاع احوالی را فراهم کرده که بدون وجود مکره انسان مکره در مقابل چشمش حاضر میبینه، آیا این صدق کراهت نمی کنی؟ آقا شما چرا این کار کردی؟ کسی گفت؟ نگفت، ولی خب پیداست. عیناً مثل همون داستان اون روباه و نمیدونم گرگ و شتر و شیر و اینا میشه که بعد از آن اینکه به روباه گفت تقسیم بکنیم سیدی که کردیم، گفت که اون سر سید مال صبحانه شیر باشه، نصف بدنش هم مال نهار باشه، نصف شام بقیهش هم مال شام شیر باشه. و به خوب تقسیمی کردی، این تقسیم عادلانه از کجا یاد گرفتی این تو تقسیم؟ گفت از اون سر بریده گرگ اومد تقسیم بکنه، یه مقدارش برای من قرار داد، یه مقدار برای تو، یه مقدار برای خودش، تو بلند شدی و کلش کندی. حالا این روباه مکرهه، مکره یا نیست؟ کسی هم اکراهش نمی کنه، ولی اون سر بریده گرگ خودش در عبرته که اگر اینم میخواد تقسیم بکنه بگه یه تکش برای بنده روباه، یه تکش برای کی، یه تکش برای شیر، شیر بلند میشه دو مرتبه کله این روباه رو هم میکنه. اینجا اکراه نیست، یعنی مکره بالفعل نیست، اما بالقوه است. عرض بنده این است که وجود مکره، به این عبارت در بیاریم خوبه، وجود مکره بالفعل لازم نیست، اگر بالقوه هم باشه کافیه. ها؟ فعل نیست، بالفعل نیست. الان بهش نمیگه اگر بعد تقسیم کنی چه میکنم، ولی خب روباه درسش بلده، میگه کی رو تا این تقسیم عادلانه؟ میگه اون سخت قبلا مشاهده کردم، قربان اون مرا یاد داد. خب این معلوم می شود که گاهی شرایط احوال ممکنه یه شرایطی به وجود بیاد که مکره بالقوه از مکره بالفعل سایش بیشتر باشه. سابقا هم می گفت از زمان تا بود می گفتن در اینجاها آدم نمی تونه قدم بذاره که ساقی اون دستگاه اینجا افتاده، سایه ساواک افتاده، سایه چی افتاده، تعبیر به سایه می کرده، هم بالقوه بودنشه. خود این سایه، این خودش مکره، این حالت بالقوه است. پس این که فرمودن وجود و حامل لهو علا فعله علم مکره بالکس، ما یه جمله بهش اضافه میکنیم، قد یکون المکره بالفعل و قد یکون بالقوه، و قوه ایست که جانشین فعله، این هم بعقیده ما صدق اکراه میکنه. سایه اون مکره افتاده اینجا، اون هم صدق اکراه میکنه در این گونه موارد، ظاهر این است میکنه. پس مکتب الفعل شرط نیست، یه جاهای هست مکتب القوه کافی. یا مثلا فرض کنید، حال باز من مثال بزنم، فرض کنید یه تلفنی کسی رند میکند و سوالاتی میکند و منم نمیدونم مکرهی باشه، ولی خب احتمال میدم این از ناحیه کسی، این تلفن من تحت به اصطلاح بررسی است و همین سبب اکراه من میشه دیگه، ولو بالفعل هم ثابت نیست برای من، اما همین اندازی که احساس میکنم این خودش جانشین یک نوع اکراه میشه. در هر صورت مکره بالقوه مثال خیلی داره، توجه دارید؟ جانشین مکره بالفعل میشه. و اما بریم سراغ قید دوم، اقترانه به وعید منه. روی اینها محشین انگشت گذاشتن، مرحوم سید در حاشیه، مرحوم محقق نائینی در حاشیه و همچنین بعد مصباح الفقاهه در حاشیه بحث کرد. این مسئله اقترانه به وعید منه، اگر وعید من الله باشه چطور؟ بگه آقا اگر این کار رو نکنی من نفرین میکنم، خدا عذاب به سرت نازل کنه. و من میدونم آدمی هست مستجاب و دعوه، اگر خانه الان نفروشی من نفرین میکنم و میدونم نفرینم گیراز، نفرین میکنم خدا عذاب بفرسته. این وعید منه صدق میکنه، وعید من الله. بله، ولی که این میگه عذاب الهی میاد اگر این کار نکنید، خدا عذابتون میکنه. عذاب الهی آه بگی نفرینم نگه من میکنم، حالا من کلمه نفرین رو هم حذف میکنم برای خاطر شما که بهانه نگیرید. میاد خبر میگه، میگه اگر این کار رو نکنید عذاب الهی فردا نازل میشود. نمیگه من نفرینم میکنم، نفرینم نمیکنم. آیا این داخل در وعید هست؟ این مصداق اکراه هست یا نیست؟ چکارش کنی؟ خبر میده، جمله خبری هست، وعیدی نداره. بله؟ حالا اینجا بعضی از آیون خواستن بگن آقا اگر وعید الهی بوده باشد و وعید منه نباشد، خواستن بگن صدق اکراه نمی کنه، در حالی که انسان فکر میکنه صدق اکراه بکنه. یعنی یقین داشته باشی؟ نه، یه آدم ایست که یقین داری، میگه اگر این کار نکنید یه همچین عذابی نازل میشه. ما هم برای ترس از عذاب رفتیم و این کار کردیم، گفتیم نه از دل است و نه از جان، به قول اون یهودی ها. یهودی ها رو مجبور کرده بودن روز عاشورا دسته در بیارن برای امام حسین، و اون وقت نوهگری که می کردند نوهگریشون این بوده که نه از دل است نه از جان، حکم حاکم است حسین جان. حالا اگر اینطوری بود این هم گفت من به تو، ولی نه از دل نه از جان، از ترس عذاب است. اگر این بگه حالا ببینیم این اکراه است یا این اکراه نیست، صدق اکراه میکنه یا صدق اکراه نمیکنه. لا یا با صدق اکراه بکنه دیگه. خب بله، آره آقایون دو آجه گفتن نیست دیگه، میگن آقایون نه اگر عذاب الهی باشد صدق اکراه نمیکنه، حتما مکره باید تهدید بکنه. چه لزومی کرده؟ منظور این است که دست و پای منو تو پوست گردو بذارند و منو بر خلاف منویاتم وادار به کاری بکنند دیگه. بله؟ خب الان دیگه مثالهایی استرن ذکر میکنن علا کلها. خب تا به اینجا معلوم که اگر وعید الهی هم باشه ما میگیم لایب بود. بله؟ ها نه بگید به مزره، این کلمه وعیده که ما در آیه روایتی نیست، بگید به ضرره، کلمه وعید ما کاری نداره. بنابراین نتیجه این گرفتیم که توأم بودن با وعید با وعده ضرر لازمه، سوا اون از ناحیه او باشه یا از ناحیه خدا یا از ناحیه شخص ثالث. شخص ثالث هم توجه کنید، من مثال بزنم، شخص ثالثش من به کسی میگم آقا جون یالا بلند شو برو اون خانه رو بیک، یک بار بهت گفتم بیکن، باز هم میگم بیکن، باز هم میگم بیکن. اگر به نکنی چی، من چی نمیگم. ولی من میدم یه آقای مریدایی داره که اینا حساب منو میرسن، خودش ممکنه چیکار نکنه، شخص ثالث مریدا ممکنه کنه. بله این چطوره؟ اعوان انصاری هستن ممکن میکنن. آیا صد میکنی یا صد نمیکنی اینها؟ بعضی هم میگن صد نمیکنه. نظره اینه، هیچ تهدید نکرد، هیچ تهدیدی نکرد. فرض کن یه ابرقدرتی هیچ تهدید نمیکنه، اما این ابرقدرت ما میدونیم یه عده مزدوری دارد و به اصطلاح وابستگان و دست نشانده ها و مزدورانی دارد، مهره هایی دارد که اونا حساب منی میرسه.
اصلا حرف این تهدیده؟
تهدید نکرد، میگم این کارو بکن، خودش هم اصلا نمیکنه این کارو. بله خب یه عده اشخاصی هستن، مهره هایی داره، اقماری داره، مزدورانی داره، این تعبیرات که امروز هست دیگه، اونا بلند میشن دو حسابی حساب ما رو میرسن، یقین داری. آیا این مصداق کراهت یا نی؟ باز این محل بحث واقع شده. باز ما میگیم لایعباد صدق کنه، لایعباد. ببینید این کلمه اکراه با رضایت چقدر فرق داره. رضایت راحت بودیم، بابا این راضی نیست، کار به تهدید نداره، محدید نداره، مکره نداره، مکره نداره، راضی نیستی، خب راضی نباشه خیلی راحته. اما تو کلمه اکراه که آمدیم هر قدمش یه دست انداز داشت. و اما اینکه آیا پس این شد که اقتران باشه به وعید منه یا من الله یا من شخص ثالث، مزنون مقتوع ترتب او مزنون ترتب او محتمل ترتب، احتمال ترتب میدیم، احتمالا اقلائی ها اون چطور؟ بله احتمال اقلائی ترتب چطور؟ ظاهر این است که احتمال اقلائی ترتب هم مورد قبوله. اینا همونطوری که در باب صوم ضرری میگید، میگید خوف ضرر معیاره، اینجا هم خوفه، خوف معیار است که صدق کراهت کنه، صدق اکراه کنه. پس احتمال معتدن به هم قابل قبول. خب این ضرر به کیا بخوره؟ به من، به ما یتعلق بی، به من یتعلق بی. اما این ضرر به شخص بیگانه هست، اون چطور؟ الان اگر من در اینجا هست، مثالش من در اینجا این کار نکنم، میره یه مسلمانی رو در هند لتو پار می نه قوم خویش من هست، نه ما یتعلق، نه من یتعلقه، مگر این که من یتعلق و توسعه بدید. بگید تعلق مذهبی هم تعلقون، اخوت اسلامی هم اخوتون، یا حتی یه بشر غیر مسلمان میره بمباران شیمیایی میکنه، خب من دلم میسوزه دیگه، نمیخوام این. اگر این کار از من قبول نکنی، من میرم کجاهک و اونجا بمباران میکنم. حتی برادر دینی منم نیست، ولی مورد ناراحتی من میشه. آیا این علقه‌ای که در اینجا میگیم حتما باید علقه نزدیک باشه یا علقه های بعید رو هم شامل میشود؟ هر چیزی که منو در فشار قرار بدیم لایق بود، معیار این باشد که مرا ناراحت کنم، و یه نخوین کار یا برادر فرزندمه یا اموالمه یا آبرومه یا همکیشمه یا یه بشریست یا یک کبوتریست میره این از بین میبره، من ناراحت میشم، شما هم نمیبره، چیزیست که مایه ناراحتی منه. لایه بود کسی توسعه بده، هر چیزی که منو جدن تحت فشار قرار بده اینو معیار اکراه بدانه. پس تا به اینجا امر دوم هم معلوم شد که اقترانه به وعید منه من الله من غیره، مزنون مقتوع محتمل، من یتعلق و ما یتعلق، کیا باشن و اما سالس میمانه که یه بحث مهمی درباره این که قدرت بر تفسی داشته باشم یا نداشته باشم.